بخش 34.
راوی علی.
اگر ساعتها همی نشستم و فکر میکردم هرگز در لایه‌های دور آشکار و پنهان زندگیم چنین چیزی را پیدا نمیکردم که مجبور بوده باشم از خود واقعیم فرار کنم. شیرینی زندگی با نامی دیگر و پناه بردن به ملیت و زبان تازه خیلی زود محو شده بود تا جایش را بوی ترسی تلخ بگیرد. با اینکه کسی کاری به کارم نداشت تا با خودم خلوت میکردم، اولین چیزی که اتاق تاریک ذهنم را تحریک میکرد و آزارم میداد همین پنهانکاری عجیب و تجربه نشده بود. بدتر این که روز دوم حضورم وقت نماز رجب آمده باشد دعوتم کند بروم نمازخانه و امام جماعت کسانی بشوم که هویتم را از آنها پنهان کردم. اگر دستور ابو حامد نبود جایی پنهان می شدم تا مجبور نباشم پیش نماز شوم و بین دو نماز توصیه های اخلاقی هم بکنم. بدتر این که حین صحبت چشمم بیفتد به سید ابراهیم با همان نگاه های خاصش در فرودگاه امام. بعد هم چند نمازگزار افغانستانی لبخندشان محو نشود تا حدسم را تقویت کنند که انگار آن همه تمرین زبانی سودی نداشته است. اینکه مجبور شوم بگویم 10-12 سال زندگی در ایران و مراوده با ایرانی ها روی حرف زدنم اثر گذاشته نتیجه همین حدسم بود. اما خوب می دانستم که اگر با کتمان حقیقت مشکلی را حل کرده باشم از دل آن 100 مشکل دیگر برایم زاییده شده است. عذاب وجدان برای رفتار این گونه یک طرف، حالا یکی هم از ته صف جماعت که از موهای فر و چهره تیرش معلوم بود که از جنوبی های ایران است با لبخند بگوید
بله حاجی آقا، خصوصا معلومه با ترکا هم سر کار داشتیم.
اگرچه حرفش برای افغانستانی ها جذابیتی نداشت که واکنشی نشان دهند و درست که شوخی آن جوان را نه من و نه سید ابراهیم که به او چش قره رفت نپسندیدیم، اما من خودم را مقصر می دانستم و الا آن بنده خدا که دروغ نمی گفت. خب پدر و مادر آدم که هنوز کمی لهجه ترکیشان باقی مانده باشد از ته و توی آن باید یکی دو کلمه به فرزندشان رسیده باشد. نماز که تمام شد سید ابراهیم آمد سراغم و گفت
حاج آقا میشه تا آماده شدن نهار یه گپی با هم بزنیم؟
قبول کردم. اگر هم نمی آمد خودم دوست داشتم بروم سراغش. نمی توانستم بگویم با دیدنت احساس دوگانهی پیدا می کنم، یعنی هم مضطرب می شوم و هم احساس خوشایند دوستی در من می جوشد. اما می توانستم بی‌تعارف بگویم چه حکمتیست این همه چشم توی چشم شدن و شباهت نگاهمان. هنوز چند متر بیشتر از نمازخانه دور نشده بودیم که سر حرف را باز کرد.
نفرمودید اهل کدام استانید؟
هنوز توصیه‌های ابو حامد برای گفتن استان دایکندی به جای بامیان را مرور نکرده بودم. یک باره گفتم بامیان. گفت
کجای بامیان؟
شمای ایرانی چی میدانی بامیان کجای افغانستان جای داره؟
خب حالا یه بار فرض کن با یه حکیم سر و کار داری و حرفش حکمت داره.
آموزه‌های نصیر هنوز هم به کارم میامد. گفتم خود بامیان البته روستایی داره به نام طولواره.
مطمئنی اونجا محل شیعه هاست؟
ها میپرسی نی؟
پس باید بدونی کدوم مناطق افغانستان شیعه نشینه؟
ها چرا ندونم؟ همه میدونم. مثل بامیان، مثل ولایت جوجزان یا مزار شریف، سمنگان هم داره.
آفرین. خب همه چی تو آستین داری حاج آقا، ولی بذار رک و پوسکنده یه چیزی بهت بگم و خلاص.
منظور چی داری؟
کمی مکس کرد و بعد نگاهش رو از من گرفت و همونطور که چشم به دو دست ها دوخته بود چند بار سر تکان داد و گفت
منظور بدی ندارم اگه بگی به حضرت زینب افغان هستم.
متعجب و برافروخته گفتم چی؟ قسم بخورم مگه مجبورم؟ بعدش هم نگو پوسکنده، بفرمای پوسکننده. چیزی نگفت، فقط به چشمهایم خیره شد. با اینکه احساس می کردم در چنبره چشمهای آگاهش اسیرم، سعی کردم دلیر باشم، نگاهم را از او ندزدم، عقب ننشینم و خودم را ناراحت نشان دهم. حتی اگر متوجه شده باشم جمله پایانیم تماماً فارسی با لهجه تهرانی بوده. دوباره شروع کرد
حاجی جون فدای نگات، عصبی نشو. شما هم خوب ایرانی هستی هم ایرانی خوبی هستی. بیا از حالا فکر کن رفیقیم و قراره به درد هم بخوریم.
انگار آدمی که در گوشه رینگ مسابقه موشزنی آخرین ضربه کاری را خورده، خیلی زودتر از زود وارفتم و رنگ پریده سرم خود به خود پایین افتاد تا با تک سنگ کوچکی که زیر پایم بود بازی کنم. دست گذاشت روی شانه هایم و گفت:
حاجی جون، ما خودمون این کاره ایم، هم طلبگی خوندیم هم قاچاقی اومدیم سوریه. روز اول به همون زرنگه شما بودیم تو فرودگاه. البته خدایی خیلی بهتر از ما روی گویش افغانستانیت کار کردی ها. ولی اینجا که با ایرانی سر و کار نداری حاجی. شنیدی میگن صوت هر کس به گوش خودش خوشنواست؟ شما فکر میکنی کسی متوجه نمیشه؟ دیدی تو نمازخونه چند نفرشون شک کردن؟ البته اون حرفت خوب بودا که گفتی 10-12 ساله ایرانی گول زنک بود. این بچه ها خیلی ساده و پاکن، باورشون میشه. اما بیا و با ما یکی رو راست باش.
میان صحبتهایش یادم به دانیال و مغازه برادرش افتاد که وقتی میخواست برایم نمونه بیاورد اسم سید ابراهیم رو آورد. گفتم حتم خودش است. گنگ و مبهوت مانده بودم چی بگویم. اگر چهره صمیمیش نبود و آهنگ کلامش به هم اطمینان نمیداد، شاید آرام نمی شدم. ولی انگار باورش کرده بودم که یک آن از ذهنم گذشت، اگر میخواست مرا لو بدهد، خب در همان فرودگاه این کار را میکرد. همین را به خودش هم گفتم. مثل فاتحی که زودتر از آنچه میاندیشیده به پیروزی رسیده، سرخوشانه آرنج را تکیه داد به نرده های کنار سکوی میدان صبحگاه تا نفسی تازه کند و بگوید:
فدادشم، شما تو هوا پیداست طلبه ای. ما خودمون همینجوری اومدیم تا حضرت زینب قبولمون کرد. روز اول به عنوان آشپز هل خوردم اینجا. تو نگو اصلا پیاز خورد کردن هم قبول نداشتن. افغانستانی حرف زدن هم افتضاح بود. ولی موندم. شما که ماشاءالله از همه نظر جلوتر از مایی.
خودم هم نفهمیدم چگونه یک بار رو بی اختیار رو به اقرار آوردم.
خوب کردی به ابو حامد گفتی. ولی مراقب باش نشی شبیه آدمای عاشق که چش و چارشون از کار میفته و همه چیزای عاشق رو خوب میبینن. شما هنوز از ذوق نیفتادی. نکنه غافل بشی. حواستو جمع کن، بچه‌های روح الله بو نبرن.
با تعجب لب ورشیدم و سر تکون دادم. گفت:
حفاظت یارو، میگم دو نفر آدم قبراق دارن، یکی از اونها تو فرودگاه دمشقم بود. اگه ببینم نشونت میدن، بفهمن دیگه تشتت از بوم افتاده.
اگه اشتباه نکنم هر دو نفرشون رو دیدم. با دانیالم حالا احوال کردم.
شاید. من فقط یکیشون رو دیدم. بهش میگن حاج مهدی. یه مسئول بالاترم داره که اسمش ابو بشیره. بچه های خوب و معرفتی هن. اما حفاظتی هن. به قول معروف تا هستیم به ریش اینا بستیم. هر وقت این دوتا رو دیدی باید یادت به جن و اسم الله بیفته.
به نظرم اگر بیام گردان شما کنار دستون باشم امنیتم بیشتره، نیست؟
چرا؟ بذار ابو حامد برگرده، حکمت رو میگیرم، بیای پیش خودم.
تعجب کرد و پرسید:
گروهان علی اکبرم معلم زبان افغانت یادت داده؟
خندیدم. با یه افغانستانی تو فرودگاه تهران به نام کریم دوست شدم. دلش میخواست با اون باشم.
همونی که پشت سرت بود و گرم گرفته بود؟
آره خودشه.
درست گفته. گل سرسبد همه گروهانای ما همین گروهان علی اکبره. یه فرمانده شیرین و نازم داره، ببینی عاشقش میشی.
برگشتیم نمازخانه. سفره پهن بود. برای نهار تکه کوچکی مرغی گذاشته بودند روی کمی برنج که به نظر می آمد برای کودکی 7-8 ساله باشد. پیش از برگشتن تحتوی زندگیم را درآورد. او هم گفت که چرا رفته طلبگی و بعد رها کرده تا دانشجوی رشته فلسفه شود و آخر سر به قول خودش سوری و زندگی میان افغانها بشود تاجی بر سرش. گفت که دختری 4-5 ساله به نام فاطمه دارد و بچه‌ای که در راه است و 4-5 ماه دیگر 4 نفره می شوند. تا یک هفته بعد نه از دانیال خبری شد نه از سید ابراهیم. ابو حامد هم هنوز نیامده بود. من در اتاق 4 نفری بچه های مخابرات جایی برای خودم دست و پا کرده بودم و آشکارا می فهمیدم حرف های سید ابراهیم به هم اطمینان داده و سر حالم آورده است. با دیدنش و حرف هایی که بین من رد و بدل شد انگار احساس می کردم این آدم را در این برهوت ترس و دلهوره پنهانکاریم کم داشتم. ناخودآگاه حرف هایش آرامم کرد و شد سند اطمینانم. دیدم
از آن آدم هایی است که وقتی فکر میکنی همه درها به رویت بسته است، میتواند با کلام نجاتت دهد. به خودم گفتم یعنی میشود آدم تا این حد یک بار آرام شود که حتی ترسش از بچه های حفاظت هم بریزد و زیاد هم اصرار نداشته باشد همه کلماتش افغانستانی باشد. حسابی قره شده بودم از اینکه یک فرمانده تیپ و مسئول گردان در همین اول کار پشتم ایستادند، طوری که می گفتم دیگر بعید از کسی حریفم شود. شاد و بشاش به این اتاق و آن اتاق سر می زدم و سرخوشانه منتظر بودم تا با آمدن ابو حامد راه هم برای رفتن به گردان عمار آسان شود. اگر این نتیجه همان گپ نیم ساعته با سید ابراهیم نبود، از هیچ چیز دیگر هم نبود. چه می دانستم این سرخوشی و سواری گرفتن از اسب خیال زیاد دوام ندارد.